صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بیننده‌های خوب و عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. شش خصلت امت پیامبر دارند که شیطان رو بیچاره کرده و شیطان طاقت دیدن اونها رو نداره. به دو تاش بخوام اشاره بکنم. امت پیامبر هر وقت کاری رو میخوان آغاز بکنن بسم الله الرحمن الرحیم میگن و هر وقت نام پیامبر رو میشنون صلوات میفرستن. باز هم صلواتی رو عاشقانه تقدیم میکنیم به محضر رسول مهر و مودت و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت در اختیارتون هست که بتونید سوالات شرعی خودتون رو بپرسید، مطرح بکنید و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحید پور. جان سلام عرض ادب
می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه هر کجا که هستید عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم به محضرتون و امیدوارم که انشالله همیشه دلهاتون شاد باشه و زیر پرچم حضرت بقیت الله همه ما، همه ما از اعوان و انصار اون حضرت باشیم
انشالله. اجازه بفرمایید در خدمت عرض کنم که اولین سوالی که توی برنامه امروز بپرسم، گفتن اگر کسی میخواد پولی رو قرض بکنه، حالا برای اینکه ایجاد انگیزه هم بشه به اون کسی که میخواد ازش پول قرض بگیره، میگه من این مبلغ رو میگیرم، بعد آخرش به عنوان شیرینی مبلغ رو بیشتر به شما برمیگردونم. یعنی قرض دهنده شرطی رو نمیکنه. این ایراد داری آخر؟
قرض گیرنده،
بله،
قرض گیرنده وعده میده،
بله،
این اشکالی نداره و اتفاقا مستحبه. به اصطلاح عرفی خودمون میگیم که این خب جزء معرفته. آدم با معرفت اینه که وقتی یه خدمتی بهش کردن پولی رو دیگری بهش قرض داده، اونم قرض الحسنه، چیزی هم نمیخواد اضافه ازش بگیره. این معرفته که من وقتی میخوام به او برگردانم یه هدیه‌ای مستحبه.
یعنی اگه تعیینم بکنه میزانش رو،
من که قرض دارم میگیرم تعیین میکنم، اشکالی نداره. من میگم ببینید شما خدا خیرتون بده به من قرض دادید، شرطی هم نکردید، اضافه هم نمیخواید، ولی انشالله من وقتی که پول رو برگردوندم یک هدیه‌ای هم، ولو این که میگم اصلا چقدر، انشالله این وعده است، وعده است، وعده میدم که انشالله یه هدیه‌ای رو مثلا این مقدار روی اون پول بگذارم و به شما بگم بدم. ولی مهم این است که قرض دهنده نباید حق مطالبه برای خودش قائل باشه.
درست.
حالا من مثال میزنم. فرض کنید آمد و بنده موقعی که پول رو خواستم به شما برگردونم، اتفاقا بی‌معرفتی کردم، اون وعده ها رو عملی نکردم. مثلا 5 میلیون پول بود، 5 میلیون رو دادم. خب شما حق نداری بگی که اون زیاده چی شد، بده.
یعنی حتی اگر قرض گیرنده شرط هم کرده باشه ما حق اعتراض نداریم.
بله. قرض دهنده مهمه که نمیتونه مطالبه بکنه، وادار بکنه، الزام بکنه. این رو نمیتونه.
درست.
یعنی برای خودش حقی نباید قائل باشه که نه من حقمه. حقم این است که خب اگه حقته که زیاده بگیری پس میشه ربا. درست. نباید چنین حقی رو برای خودش قائل باشه.
بله. خانم زینب از الجزایر، حالا یه مقدار پیامشون طولانیه. اول که گفتن مقلد مقام معظم رهبری هستن، گفتن فردی برای یک مأموریت اداری دولتی به همراه خانواده به مدت 3 سال به یک کشور خارجی اعزام شده و در شهر الف اون کشور ساکنه. وی در طول سال 1-2 بار برای مرخصی و دیدن اقوام به ایران میاد.
درست.
آیا اون کشور خارجی در این مدت 3 ساله وطن او محسوب میشه؟ بعد گفتن اگر به طور مثال، حالا یه سوال دیگه است فکر میکنم، که این فرد به شهر ب از اون کشور به فاصله 30 کیلومتری بره و برگرده بخواد فقط یه هفته در شهر الف بمونه بعد به ایران بیاد.
درست.
آیا در اون یه هفته مسافر تلقی میشه یا خیر؟
خب اگر بخوایم یه مقداری بازتر اینو مطرح کنیم، بفرمایید که محل اقامت موقت، چون شون الان محل اقامتش موقته دیگه، وطن که نیست که 3 ساله.
بله.
ما تو کشور خودمون هم چنین پدیده‌ای رو زیاد داریم. افرادی هستن 3 سال 2 سال بیشتر کمتر میرن یه جایی میمونن. حالا مثلا فرض بفرمایید مأموریت‌های نظامی، انتظامی، اداری اینجور زیاد داریم. اینجوری ما زیاد داریم. میره اونجا میمونه. یعنی میشه اقامت موقت.
درست.
یه بحثی است در فقه ما که محل اقامت موقت همانند وطن حکمش همونه یا نه. این رو بسیاری از آقایون قبول کردن. ایشون میگن مقلده
مقام معظم رهبری.
بسیار خوب. و منتها در این که چه مدتی اونجا باید بمونن که حکم وطن داشته باشه این متفاوته.
درست.
از جمله کسانی که میفرمایند مدت اقامت اگر کوتاه هم باشه کافیه، هم حضرت آیت الله سیستانی، هم حضرت آیت الله مکارمن، هم مقام رهبری.
بس.
که میگن اگر 2 سال، حتی 2 سال، ولی 2 سال کامل، نه هر سالی 3 ماه 4 ماه، نه نه 2 سال کامل میخواد یه جایی بمونه، که قاعدتا ایشون هم همینطوره دیگه، 2 سال کامل میخواد بمونه دیگه، اگر 2 سال یا بیشتر کامل میخوان در یک جایی بمونن اونجا حکم وطن داره. بنابراین وقتی حکم وطن داشت هر وقت اونجا بره نمازش تمام است. حالا اون سوال دومش هم در واقع من جواب دادم.
بله دیگه.
و اونی بودش که ایشون مثلا رفته یه جایی از شهرهای مثلا فرض بفرمایید دور یا نزدیک، بعد میاد وارد هم محل اقامت خودش میشه که فرض کنید اسمش گشتید الف، وارد شهر الف میشه که محل اقامته، 2 روز هم بیشتر نمیخواد بمونه. آیا کسی که 2 روز در وطن خودش میخواد بمونه نمازش تمام یا شکسته؟ تمامه، حکم وطن داره دیگه، نماز تمام. 2 روز میخواد بمونه بیاد ایران، نماز تمام.
به.
پس قانونش این میشه که ایشون اون شهر براشون حکم وطن پیدا میکنه، همانند وطن، وطن نیست چون میخواد بعدن ترک کنه بره، محل اقامت موقته، ولی همانند وطن نمازش در اونجا تمامه و روزش هم در اونجا باید بگیره.
به. آقای محمد از انگلیس به برنامه زمزم احکام پیام دادن، گفتن اگر شخصی در ماه رمضان به علت بیماری نتونه روزه بگیره و در بین سال موفق به قضا کردن روزه بشه، باز هم باید کفاره سبک رو بپردازه؟
مدت قضای روزه 11 ماه، یعنی وقتی ما رمضان تموم شد تا ما رمضان بعدی میشه 11 ماه. توی 11 ماه هر وقتش روزه هاش رو قضا کرد دیگه از عهده‌اش برداشته شده و کفاره هم نداره. کفاره کسی باید بده که تا ما رمضان بعدی تنبلی بکنه و تأخیر بندازه. یعنی تو اون 11 ماه تنبلی میکنه، قضا نمیکنه. بله این هم باید بعدن قضا کنه، هم باید کفاره سبک رو بده، ولی این شخص نه.
بله. آقای امیر از ایتالیا درباره زدن محاسن صحبت کردن. گفتن آیا زدن ریش با تیغ حرام هست، مخصوصا در این محیطی که ما هستیم؟
ببینید تیغ و غیر تیغ فرق نمیکنه، مهم این است که انسان کاری بکنه که محاسن در صورت دیده نشود. یعنی وقتی دیگران نگاه میکنن به صورت این آقا محاسنی در صورت نمیبینن. حالا ممکنه با تیغ تراشیده، ممکنه با ماشین برقی مثلا فرض کنید که صفر زده، ممکنه اصلا نخیر، به قول قدیمی ها بند انداخته با نخ موار میکنن، به هر ترتیبی کاری بکند که محاسن در صورتش نباشه، بله این به فتوای همه فقها عرض شود که از نظر شرعی جایز نیست. و این که حالا ایشون میفرمان محیط تأثیری نداره، اگر اینجوری باشه ما باید در بعضی از
همه جا رنگ محیط رو باید بگیریم.
بله باید در بعضی از محیط ها چاره نداریم، باید گناه بکنیم اون وقت، چون اگر این رو ایشون بفرمایند، خب مصافحه مرد و زن هم در بعضی از کشورهای خارجی خب مرسوم دیگه، اون وقت باید مرد مسلمان با زن فرض بفرمایید نامحرم درش کار بکنه، دست بده، بگه که خب تو این محیط ما نمیتونیم، باید بریم دست بدیم. نه، ما نباید از مقیدات خودمون، از آداب خودمون، از احکام خودمون نباید عقب نشینی بکنیم.
یعنی توی احکام دیگه همرنگ جماعت شدن خیلی جاها
خیر، واجب و مستحب. ببینید حالا مستحب کاش نده، مستحب شما یه وقت میتونی ترکش هم بکنی، مستحب به اشکال نداره، مستحب مانعی نداره، که مکروه هم اشکال نداره، چون مکروه هم در هر صورت اب نداره انجام بدید، ولی مهم این است که واجبه رو شما نباید ترکش بکنید، حرامم شما نباید انجامش بدید. وقتی میگیم این کار جایز نیست، نباید انجام بدید، یا محیط کاری نداره. بله، یه وقت واقعا کسی مضطر به زدن محاسن صورتشه، مثلا کی؟ بیماری گرفته، بیماری شدیده، بیماری پوستی گرفته، دکتر بهش میگه که به هیچ وجه شما نباید، دکترم دکتر بی‌غرض، دکتری که غرض نداره، فقط نظر علمیش رو میده، نظر علمیش میگه من نظر علمی من که الان واقعا از نظر پزشکی شما به هیچ وجه صورتتون نباید محاسن داشته باشه و الا معالجه نمیشید، بیماری پوستی داره. این مضطره، بله این مضطر است که صورتشو بزنه، اینو میگیم اضطرار.
درست.
ولی اضطرار تراشی نکنین. درست. یعنی اضطرار خودمون برای خودمون نسازیم.
خانم حسینی از آلمان گفتن که از وقتی که ازدواج کردم روزهای قرضی خودم رو نگرفتم، مدت 15 سال 2 سالش رو باردار بودم، دکتر اجازه نداد، حالا من چجور کفاره بدم؟
منظور چه کفاره ای؟ ببینید وقتی روزا رو عمدی نخوردند، منظورش اینه دیگه، روزا رو که عمدی نخوردن، که
روزایی که قضاش رو نتونستن بگیرن از سال گذشته، منظورش
خب میدونم روزا. میدونم روزا رو که خوردن که عمدی نخوردن، که طبیعتاً خیلی خوب، وقتی عمدی نخوردن کفاره سنگین نداره،
نداره بله،
ولی قضا رو داره. یعنی در هر صورت شما این قضای روزا رو باید بگیرید، به تدریج بگیرید، لازم نیست همه رو پشت سر هم بگیرید، که بارها عرض کردیم ما بیایم تقسیمش بکنیم تو این 11 ماه بعد از ما رمضان تا ما رمضان بعدی 11 ماه، تو این 11 ماه تقسیمش بکنه چیزی نمیشه، خیلی کم میشه. من شما چند تا روزه رو میخواد بگیرید؟ فرض کنید یه ماه خوردی میشه 30 تا، 30 تا در طول 11 ماه میشه هر ماهی 3 تا بگیرید، تمام میشه. پس بنابراین قضا به عهدتون هست، کفاره ارزان قیمت هم به عهدتون هست. چرا؟ چون تا ما رمضان بعدی تاخیر انداخته، روزه ها رو نگرفته و قضا نکرده، برای هر روز 750 گرم کفاره ارزان قیمت، یعنی غذای خودت، یعنی مواد غذایی رو، خود غذا نه مواد غذایی رو به فقیر بدید.
بعد یک بار باید بدن چون 15 سال گذشته،
چیزی اضافه نمیشه. بله
بله. خب تلفن داریم جناب استاد، با اجازه حضرت عالی ابتدا بریم به کرمانشاه. سرکار خانم رحمانی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون، به برنامه خودتون خوش اومدید.
الو
سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید. سلامت باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه زمزم.
برنامه خیلی خوبتون. سلام عرض می‌کنم خدمت حاج‌آقا رئیس‌پور.
بزرگ. علیکم سلام و رحمت الله.
بفرمایید، من سوالی داشتم در رابطه با خمس.
بله.
من عموم به رحمت خدا رفتن، ایشون اعتقاد خاصی به خمس و مراجع تقلید این مسائل نداشتن. بعد از زمان حیاتشون دو تا ملک داشتن، ملک اولی رو که زمان حیات با خانومشون اونجا زندگی میکردن، ملک دوم مازاد بر ملک قبلیشون بوده که اونجا زندگی میکردن. بعد ایشون دچار سرطان مغز شدن و ما منتقلشون کردیم به کرمانشاه برای درمان.
بله.
جسارتا من میخواستم بپرسم ببینم این ملک دوم که ما فروختیم بابت هزینه درمانی ایشون، خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ چون اون زمان ما در جریان نبودیم که این ملک خمس داره یا نداره.
بح.
الان اون هزینه درمانیشون مبلغ خرج شده، مبلغ باقی مونده بین وراث تقسیم شده. میخواستم ببینم ایشون الان باید خمس پرداخت بشه از اون ملک مازاد یا نه؟
بله انشالله استاد سوالی نداری. استاد استاد پاسخ میدم، با شما خداحافظی میکنیم. خواهش میکنم، التماس دعا، خدا نگهدار. از کرمانشاه بریم به گلپایگان. آقای محمدی سلام و عرض ادب، آماده هستیم سوال حضرت عالی رو بشنویم.
آقای استاد.
آقای محمدی سلام بر شما.
خیلی ممنون. سلام، عرض سلام دارم.
سلامت باشی انشالله، در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
بله، عرض کنم که سوال من این است که من الان در مدت چند سالی که از عمره میرد،
بله
عرض کنم که حدودا 2 سال روزه بر زمن هست،
بله
که این 2 سال البته من یا مریض بودم و یا مسافرت،
بله.
و در اثر اهمالی خب غذاشا به جا نیوردم، حالا دیگه سنم خیلی بالاست نمتونم، حالا باید من کفاره بدم ندم، چه مقداری باید بدم؟
بله انشاءالله استاد پاسخ میدن. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق داریم. آقای محمدی با شما خداحافظی میکنیم. سرکار خانم رحیمی از استان فارس شیراز، سلام و عرض ادب و احترام، سوالتون رو مطرح بفرمایید. سرکار خانم رحیمی
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقا. سلام برنامه. ببخشید من یه سوال داشتم.
بفرمایید در خدمتتون هستیم.
ببخشید من می‌خواستم یه سوال در مورد مادرمه.
بله.
می‌خواستم بگم که مادرم خونه داشت، پدرم بهش حبه کرده بود موقع که زنده بود. حالا پدرم از فوت کرده. بعد ما رفتیم خونه رو به نام مادرمون کردیم. گفت بهمون هم گفت که وقت تا وقتی که من زنده هستم مال خودم بعد از مریم و یه بچه هم، ولی الان میگه که من نصفشو میخوام مدیه کنم به امام حسین، نصفشو میخوام بدم به شما. آیا این از شرعی اشکال داره؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
ببخشید ما تو خونه که نشستیم آپارتمانی شیر مثلا تو سرویس بهداشتی حمام آب گرم باز میکنیم خیلی طول میده تا آب گرم بیاد، همچه آب سرد باید داره، آیا این اسراف محسوب میشه؟
بله انشاءالله استاد توضیح میدن و پاسخ میدن. با حضرت عالی خداحافظی
میکنم.
خواهش میکنم. زنده باش. خدا نگهدار. خب ارتباط بعدون باز هم از شیراز هست. آقای شایق سلام و عرض ادب، به برنامه زمزم احکام خوش آمدید. جناب آقای شایق
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت این.
الو
صدای شما رو داریم آقای شایق، بفرمایید.
الو
سلام علیکم. آقای شایق صدای بنده رو دارید شما؟
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد عذر میخوام و تشکر میکنم از زحمات شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من برای وضو گرفتم دستمو که زیر لوله آب میگیرم، عرضم به حضورتون که آیا اینجوری موقعی دستمو زیر لوله آب میگیرم از بالا به پایین و از این پایین به بالا ای اشکال داره؟ ولی شستن ها به نیت شستنش.
بله انشاءالله استاد توضیح میدن و پاسخ میدن. با شما خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم. یه فرصت رو از دوستان عزیزم بگیریم، در اتاق فرمان بر میگردیم و حضرت استاد وحیدپور به سوالاتی که دیدیم و شنیدیم پاسخ میدن. زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای بزرگ را شاکریم که توفیق داریم در این برنامه هم همراه و همگام شما بینندهای خوب و بزرگوار باشیم و حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ بدن. 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی را هم حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. حاجی وحیدپور، خانم رحمانی از کرمانشاه گفتن پدر بزرگوارشون که حالا به تعبیر خود ایشون اعتقادی به خمس و مواردی از این دست نداشتن، دو تا ملک داشتن، یکی رو زندگی میکردن یکیش مازاد بوده و حالا این ملک دوم رو خرج بیماری ایشون کردن، بحث خمسش رو میخواستن من به چه صورتیه؟
خب ببینید ملک دوم طبیعتا سالبش خورده بوده، چند سال مونده بوده اینجوری ده. که از سوال برمیاد.
بله.
پس بنابراین خمسم بهش تعلق گرفته بوده چون مازاد بر مصرف بوده. حالا اگه خود اون آقا هم می بود باید خمس رو می داد، چه زمین رو بفروشد چه زمین را نفروشد.
بله.
فرق نمی کنه. خودش خمس نداده پس مدیون از دنیا رفته. یکی از وظایفی که ورثه دارن چیه؟ این است که دین میت را ادا کنن بعد تقسیم کنن مال را.
درست.
خب اون دین چیه؟ یکیش زکاته، کشاورزی که زکات نداده، یکیش خمسه، یکیش حجه، یکیش بدهکاری هاییست که به مردم داره و بقیه موارد. پس بنابراین مدیون بوده خمس را، منتها اینها در زمان بیماری پدرشون زمین رو فروختند و مقدارش رو خرج بیماری کردن. خب مقدارش رو خرج بیماری کردن ایوام نداره، ولی یک پنجم اون مقداری رو که فروختن، حالا ایشون نفرمودن مثلا چقدر فروختن، فرض بفرمایید که زمین رو فروختن به 50 میلیون مثلا میگیم، خب یک پنجمش که 10 میلیون باشه بدهی پدر بوده، یعنی 40 میلیونش رو میتونستن اینها تصرف کنن، استفاده کنن، نه 10 میلیونش رو. بنابراین زمین رو اگر به اون مبلغ، مثال زدیم ما، حالا هر چقدر خودشون میدونن، فروختن، یک پنجم اون مبلغ رو اینا بدهکارن که باید خمس رو بپردازن.
آقای محمدی از گلپایگان گفتن که 2 سال روزه بر ذمه‌شون هست، حالا یا بیمار بودن یا مسافرت بودن، حالا به قول خودشون اهمال کردن و نگرفتن، حالا بحث کفارش و قضاشون رو به چه صورت؟
ببینید من یه تشبیهی بکنم، شخصی است که مستطی بوده، هم از نظر بدنی سالم قبراق، هم پول داشته حج، بر او واجب شده، تنبلی کرده، به قول شما اهمال کرده، نرفته،
الان سن بالاست
و دیگه نمیتونه بره، نیم از عهده‌اش برداشته شده. نه، چرا؟ چون مستقر شده، اون زمان تکلیفه رو گردنش، مثل نمازه، فرق نمیکنه. اصلا اینجوری شما بفرمایید، ساده تر بگیم الان همین پدر ما اگر 2 سال نماز نخونده بود چی میگفتیم؟ چی بهش میگفتیم؟ میگفتیم قضای نمازا هست. میگه الان من دیگه نمیتونم اون نمازا رو قضا کنم. چی جواب میدیم؟ میگیم وصیت کنید، شما وصیت کنید، چون تا زنده است که کسی نمیتونه نمازا رو براتون بخونه، درسته؟
بله.
ولی وصیت بکنید که قضا را برای شما بعداً به جای آورن. روزه هم همینطوره، روزه هم همینطوره. ایشون 2 سال روزه به عهده‌شون هست، چون یه مقدار مسافر بودن، یه مقدارشون مریض بودن و قضا باید میکردن، سالم هم بودند و قضا نکردن. الان به جایی رسیدن که دیگه امکان قضا کردن رو ندارن، پس راهی نداره جز این که وصیت بکنن که بعد از مرگ من از ثلث مال من 2 سال روزه بدید بگیرن. یک. و اما کفاره داره؟ بله. چرا داره؟ به خاطر اینکه همین امروز 2-3 بار تکرار کردیم، کسی که باید قضای روزشو بگیره اگر تا ماه رمضان بعدی این کارو نکرد بهش میگن جریمه تأخیر، چون تأخیر میندازه قضا رو، جریمش همون 750 گرم برای هر روزش مواد غذایی به فقیر باید بده. خب اونو که میتونه ایشون که،
بله،
کفاره هر که میتونه الان بده، که برای 30 روزش نمیدونم حالا 30 روزم ایشون خورده یا نخورده، به تعداد، به تعداد 30 روز اگر باشه 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو نیم، 2 سال باشه میشه 45 کیلو، 45 کیلو حالا یا برنج یا آرد یا نان، این رو به فقیر بده، میمونه غذا رو وصیت کنه.
بله. 2 تا تلفن هم از شیراز داشتیم. خانم رحیمی گفتن خانه‌ای که پدر به مادرشون هبه کرده و پدرشون فوت کرده و خانه به نام مادر رو، ایشون هم گفتن بعد از من خونه مال بچه هاست، ولی بعدن این عوض شده نیتشون.
هیچ اشکالی نداره، انسان تا وقتی که زنده است اختیار مالش رو نمیخواد، اختیار مالش رو داره. فرض کنید بنده گفتم که این خانه، این زمین رو بعد از مرگ ورثه من بردارن، شما من بگم یا نگم؟ با مرگ هر کسی به صورت طبیعی، به صورت خودکار، اموال به ورثه منتقل می شود، مثلا گفتن نداره. خب منتها به شرط این که من در زمان حیاتم اون مال رو از ملک خودم خارج نکنم. ایشون میخواد مال رو از ملک خودش خارج کنه، چیکار بکنه؟ وقف کنه، ظاهرا اینجوری فرمودن دیگه. بله، وقف کنه، ابن نداره، وقف کنن، برن وقف کنن برای امام حسین. وقتی وقف کردن دیگه مالی ندارد تا بعد از مرگشون به ورثه برسد، عیبم نداره، اون وصیت خود به خود چی میشه؟ وصیت خود به خود منتفی، باطل میشه.
درست. یه سوال دیگه هم پرسن، حالا توی فصل سرما، خب طبیعتاً توی منظر از آب گرم میخواد، مثلا تو حمام شیر وقتی باز میشه مدتی طول میکشه تا آب گرم بشه. درسته. این اسرافه یا خیر؟
نه، اسراف نیست، یعنی راهی نداره که،
چاره دیگه هم
چاره نیست. نداره که، مثلا حالا فرض بفرمایید آدم میخواد وضو بگیره، مشکل نداره، حالا که ما آب سرده میگیم آب سرده هدر نره، وضو میگیریم، ولی وقتی تو حمامه، شما آب سرد الان واس کردید، واقعا میخواد تو سرمای زمستان برید زیر دوش آب سرد، اصلا ممکنه که یه بیماری بگیری، اصلا شوک بهش وارد بشه. نه، چاره ای نداره که، اون اسراف نیست.
حالا راههایی هم هست شاید برای اینکه اسراف نشه دیگه، لگنی رو مثلا قرار بدن، بله، آب رو مثلا توی باغچه یا جاهای دیگه
استفاده بکنه. بله.
خب یه تلفن دیگه هم از شیراز داشتیم، آقای شایق، که توی برنامه قبل حضرت عالی توضیح فرمودید که گفتم دست رو زیر شیر آب بگیرم برای وضو.
برای وضو انسان میتونه، یعنی آدم چند جور میتونه وضو بگیره. یک راهش این است که شما مشتتون زیر آب پر میکنید، میریزید صورت، میریزید دست راست، میریزید دست چپ. یک راهشه. یک راهش این است که قدیما حوض بود، خونه ها حوض داشتن، چقدرم لذت داشت. حوض بود، آب تمیز، حالا میخواست وضو بگیره، نمیخواست اصلا، اون وقت هم که شیر به اون صورت وجود نداشت که، حوض بود. این دست رو از آرنج میبردن توی حوض راحت، از این طرف در میبردن. یعنی موقعی که این دست در میومد، در واقع آب از بالا به پایین اینجوری میشد، نه اینجوری در بیاری، اینجوری در میبردن. اینم دو راه. راه سومش هم نیست که ایشون میگه، که الان هست، شیر آب شما واز کنید و دستتون مثلا دست چپتونه زیر شیر بگیرید. خب و چجوری از زیر شیر بیرون بیارید؟ از همین آرنجتون از زیر شیر بیرون بیارید، این میشه از بالا به پایین،
یعنی آخرین نقطه نوک انگشتاست.
بله. آخرین عضوی که از زیر شیر بیرون میاد سر انگشتان باشه و اینم درسته.
خیلی ممنونم. بازم بریم سراغ پیام ها. پیامکامون 910-2778 گفتن اگه در مجلس ترحیمی قرآن تلاوت میشه و کسانی که سلام میدن وارد میشن سلام میدن، میشه قرآن رو قطع کرد و جواب سلامشون رو داد یا اشکال داره؟
باید جواب سلام داد، نه تنها اشکال نداره بلکه باید جواب بده.
باید توی نمازم،
تو نمازم با اینکه دیگه نماز که میدونی دیگه، تو نماز که آدم نمیتونه حرف بزنه، با اینکه آدم نمیتونه تو نماز حرف بزنه، میگن باید جواب سلام بدی، چون جواب سلام واجب است در هر حالی، در نماز باشید یا در حال قرائت قرآن باشید. منتها مسئله‌ای که هست و خوب است بدانیم این است که وقتی کسی وارد میشه یه جمعی نشستن، اگر او سلام داد یک نفر جواب بده کافیه، چون اصطلاحا میگن واجب کفاییه. یعنی لازم نیست همه بگن تک تک و علیکم السلام، آی حبیب میگه و علیکم السلام، اونم بگه و علیکم. بله یه نفر تو نماز هم همینطوره، تو نماز هم وقتی کسی وارد مسجد میشه، هستن بعضی اینجوریان حواسش نی وارد میشه، حالا همه دارن نماز میخونن، میگه سلام علیکم، در اصل یه نفر باید از این توی جمع
جوابشو بده،
جواب بده،
کفایت هم میکنه. خیلی ممنونم. همچنان برنامه زمزم احکام رو تقدیم نگاه‌های مهربان شما بیننده‌های خوب و بزرگوار میکنیم در هر جای این کره خاکی که با ما همراه هستی. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه اگر از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی این شبکه رو ملاحظه بفرمایید، پاسخ‌های حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج وحیدپور به سوالات شرعی رو میتونید ببینید و بشنوید. 0919-85-28 سه تا سوال پرسیدن. اولیش گفتن مغازه‌ای رو که اجاره دادیم واسه تأمین مخارج زندگی در چه مواردی خمس نداره؟
ببینید مغازه‌ای رو که ما اجاره میدیم میشه سرمایه ما.
بله.
یعنی داریم ازش سود در میاریم. اجاره میدیم، اجارهشو میخوام به عنوان سود تو زندگی مصرف کنیم. هر کجا که ما چنین کاری بکنیم، حالا مغازه باشه، خانه باشه، خانه دادید اجاره، فرق نمیکنه. این جور مواردی که شما یک چیزی رو به عنوان سرمایه قرار دادید، ابزار کار قرار دادید، اینا رو ابزار کارتونه دیگه، وسیله کارتونه دیگه، این خمس داره. بعضی موارد استثناء شده، بعضی اون کجاست، بعضی مواردش کجاست، اون جاییه که واقعا اگر بخواد حالا خمس این مال رو بده، مثلا میگه که خب من حالا این مغازم رو میخوام خمسشو بدم، باید چیکارش بکنم؟ بعد مغازم رو بفروشم، پولش کنم، یک پنجمشو بردارم برم خمس بدم، خب بقیه چیکار باید بکنم؟ بقیهش به من یه مغازه میدن؟ نه. و چی میشه؟ زندگیش از این راه اگر تأمین میشه و مشکل براش ایجاد میشه، یعنی با اون چهار پنجمه دیگه نمیتونه بری یه مغازه بخره. مشابهشو داریم دیگه. فرض کنی یه کسی تاکسی داره، تاکسی هم ابزار کار دیگه، خمس داره، این تاکسی خمس داره، خب خمسش رو میخواد بده، باید چیکار بکنه؟ باید تاکسی رو بفروشه. چند این تاکسی رو الان چند ازش میخرن؟ تاکسی کار کرده مستهلک مثلا میخرن، فرض مثال میزنیم، فرض میخرن 15 میلیون، خمسش چقدر میشه؟ 3 میلیون، میشه 12 میلیون. بعد 12 میلیون بره چی بخره؟ چیز بهش نمیدن؟ زندگیش لنگه، زندگیش دیگه نمیچرخه. تو این جور موارد آقایون مراجع میفرمان که، بعضی از آقایون مراجع میفرمان که این شخص دیگه برش واجب نیست خمس بدهد. بعضیشو میگن البته یه راه حل هم وجود داره، همه هم میدونن، و اون راه حل چیه؟ دستگردونه. یعنی شخص ملزم نیست که خمس رو یک دفعه بره تحویل بده، که میره دستگردون میکنه، بدهکار میشه، به تدریج خمس رو میده که فشاری هم بر زندگیش وارد نشه.
ما دو تا تلفن داریم، برمیگردیم باز هم این دو تا سوالو مطرح میکنم. علی آقا از تاجیکستان، سلام بنده رو بپذیرید. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید به برنامه زمزم احکام. آقای علی آقا از تاجیکستان، اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام،
در خدمتتون هستیم. ما صدای شما رو داریم، سوالتون مطرح بفرمایید.
فورتینزور همچنین ایرانی باید یک شخصیت از دولت تاجیکستان اول این رو بشاره که در دولت ایران ما همچنین ایرانی نزور کن رو میشنسیم از اعتراضی به معنی که از طرف خلق از ایران با وجود اومده است ما روستی خمدی نتیم اول پرچگی ایران رو ما خواهانیم دولت اسلامی دولت قانونی که از طرف خلق اعتراض شده است ما خواهان ترازبور همین دولت هستیم برای خلق خود ایران.
خب خب تماس بعدی رو بشنویم تا حالا
تجربه رو اثر خوب برانیم در تاجیکستان. تاجیکستان همین شرایط رو در یک روز افتاده بود.
خب صدا برای ما خیلی مفهوم نیست، حالا اگر دوستان ارتباط بهتر برقرار شد ارتباط بعدی رو فعلا داشته باشیم. از اهواز جناب آقای عبدالخانی سلام و عرض ادب و احترام، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم. آقای عبدالخانی
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستی ان شاء الله؟
شما خوبی؟
عرض ارادت.
زنده باشی.
در رابطه با شکیات نماز سوالمون که شکایی که نباید به آنها اعتنا کرد.
بله
بله
ان شاء الله استاد پاسخ میدن. با شما خداحافظی.
یه سوال دیگه هم هست.
بله بفرمایید.
در رابطه با شرایط امر به معروف.
بله انشالله استاد پاسخ میدن. خیلی ممنون از تماستون، با شما خداحافظی میکنیم. خب یه تماس دیگه هم فکر میکنم داشته باشیم. از کرمانشاه سرکار خانم منوچهری عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. شما روی خط ارتباطی زمزم احکام هستید، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
ممنون، مرسی. سلام،
خسته نباشید. سلامت باشید.
حالا یه سوالی داشتم، ببخشید شما خودم. من یه دامادی دارم، بعد شرط کرده بود که بره سر کار نصف حقوقش بندازه تو حرم امام رضا.
شما صدای گیرندتون فکر میکنم باز، صدای گیرنده رو کامل ببندید که برگشت صدا نداشته باشید، راحت بتونید سوالتون رو بپرسید. سرکار خانم منوچهری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه لحظه
در خدمت سرکار خانم منوچهری هستیم، بفرمایید. سوال بله بفرمایید. بله بفرمایید.
بعد الان گفتم سوال بکنم ببینم اگه کسی از اقواممون مثلا احتیاج داشته باشن توی زندان هستن میشه این حقوق نصف حقوقش یه مقدارش به او کس بده یا نه؟
بله انشالله استاد پاسخ میدن. با شما خداحافظی
میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا و درود بر مردم خوب کرمانشاه. خب آقای عبدالخانی از اهواز دو تا سوال داشتن، یکی شکهایی که نباید بشه اعتنا کرد.
حالا من همشو که نمیتونم بگم. بله. به دلیل اینکه ما سه جور شک در نماز داریم. بعضی از شک ها نماز رو اصلا باطل میکنه.
ده.
بعضی از شک ها هم نماز رو باطل نمیکنه ولی باعث میشه که نماز رو رفو کنیم، وصله کنیم. مثلا نیاز داره که نماز احتیاط بخونیم. بعضی از شک ها هم شک هایی است که اصلا نباید بهش اعتنا کنیم. هیچ، رها کنیم. نمازمون رو ادامه بدیم. میشه سه جور شک. ستام اگر بخوام جمع بزنیم میشه 24 مورد.
درست.
24 مورده. و مواردش هم زیاده و البته اینا عرض بکنم ما بارها هم عرض کردیم که خب بسیاری از پاسخهای این مسائل تو رساله هم هست،
براحتی هم در دست،
براحتی هر کسی رساله مرجع تقلید خودشو داشته باشه، چون ما الان محدودیت داریم دیگه، حالا ما چقدر میتونیم جواب بدیم، ولی کاملا راحت میتونه رساله رو باز کنه و شکهای در نماز رو که تقسیم هم شده خیلی قشنگ اونجا ملاحظه بفرمایید. ولی من یه اشاره میکنم، مهمترین شکی که ما نباید بهش اعتنا بکنیم شک بعد از محله که معمولا برای افراد
پیش میاد
توی نماز، مثلا رفته تو رکوع الان شک میکنه که اصلا من بعد از حمدم سورم خوندم یا نخوندم، نکنه حمد رو که خوندم اومدم رکوع، اینجا دیگه محل گذشته. چند روز پیش یک کسی از من پرسید یعنی چی بعد از محل. خیلی ساده است، شما وقتی وارد رکوع شدید یعنی وارد یک کار جدید شدید، دیگه معنا نداره که سوره رو بخواد انجام بدید، محلش گذشته. جای سوره کجا بود؟
بعد از حمد.
بعد از حمد بود دیگه. الان شک، کی این شک براتون پیش اومده؟ بعد از محل اونجا اعتنا نباید بکنید. مثال های فراوان میتونید بزنید. رفتید تو سجده شک میکنید، اصلا من حواسم بود رکوع انجام بدم؟ معلوم نیستم، شاید من حواسم نبود یه دفعه از قیام اومدم تو سجده، نمیدونم. اعتنا نکن. اینو شما شک بعد از محل که خیلی از موارد ممکنه پیش بیاد. یکی هم شک بعد از نمازه. نماز تو خوندی سلام میدی، تازه شک میکنه که من نمیدونم الان این نمازی که من خوندم چجوری بود، اینجوری میاد سوال میکنه نمازم درست بود درست نبود. میگیم شک بعد از نماز، شک بعد از نمازم نباید بهش اعتنا بکنن، باید بگه انشالله من نمازم درسته. و موارد دیگر هم هست که عرض کردم انشالله
تو مراجعه بکنم. بعد شرایط امر معروف و نهی از منکر بخواست،
اونم بازی بحث مفصلی است. امر به معروف و نهی از منکر دوتا کار واجبه بسیار مهمه، اما شرایط داره. دو سه تا شرطش رو من عرض میکنم. یکی از شرایطش این است که انسان احتمال بده تأثیر میگذاره این امر معروف. انسان گاهی واقعا یقین داره که اگر امر معروف نهی از منکر بکنه لغوه، تأثیری نداره. من میبینم این آدم اونقدر لاوبالی است، اونقدر عرض میشود بی توجه به
نرود میخواهنی در
اینه.
سنگ
نرود میخواهنی بر سنگ اینه. خب حالا چه لزومی داره من بگم؟ آخه گفتن مال زمانی که تأثیری هم داشته باشه، و اصلا احتمال نمیدم تأثیر را.
اگه مطمئن باشیم تأثیر نداره، ما وظیفه‌ای نداره.
بله بله. حداقل احتمالشو بدیم. بگم چرا 10% من احتمال میدم تأثیر. خوبه. همین 10% هم احتمال بدی تأثیر رو بگو. ولی یه وقت هست که نه، مطمئنم که تأثیری ندارن. این یه نکته.
بله.
نکته دومم این که واقعا اون شخص یقین داشته باشید که نماز رو مثلا میخواد امر معروف کنی، یقین دارید که نماز ترک کرده. والا خیال نه. فکر میکنم این آدم نماز نمیخونه مثلا، فکر میکنم که اینجوری، نه یقین داشته باشید که این شخص یا میخواد نهی از منکر کنید. منکر یعنی چی؟ یعنی کار حرام. یقین داری کار حرام کرده؟
خیلی مهمه.
این خیلی مهمه. یقین داری؟
آبروی اشخاصه.
آبروی اشخاص. یقین داری شما چنین چیزی رو؟ مخصوصا اینکه مثلا میخواد بری در مقابل دیگرانم نهی از منکر کنید. میگید فلانی چرا تو دروغ گفتی؟ کجا من دروغ گفتم؟ کی دروغ گفتم؟ ایناست. پس ببینید در امر معروف و نهی از منکر بنا نیست ما عقده دل خالی کنیم. بناست خیرخواهی کنیم. شخص رو ببریم به سمت واجبات و دور کنیم از کارهای حرام. بنابراین آبروش رو باید حفظ بکنیم، احتمال تأثیر درش بدیم، ضرری در این کار نباشه. گاهی ضرر توش داره. چه جوریه؟ ضرر چیه؟ من مثال بزنم. خیلی بیرو درواسی من این مثال میزنم آقای حبیبی. با تأسف بنده با این لباس اگر تو خیابون به یک خانم بد حجاب تذکر بدم، گاهی واقعا تو جو امروزه ما ممکن است یه جمعیتی جمع بشن و به لباس من اهانت بکنن. میگن که حاج آقا تو چه مربوطه؟
تازه از اون شخص دفاع بکنن.
تازه از اون شخص دفاع میکنن. خب اینجا حرمت این لباس از بین میره، اهانت میشه آدم، کوچیک میشه و چه بسا اصلا ممکنه ضررهای دیگه ای داشته باشه. ممکنه 4 نفرم پیدا بشن به حمایت از او اصلا آدمو مورد ضرب و جرح هم قرار بدن. این ضرره. بنابراین اگر چنین چیزی در کار باشه خیر. من از این امر معروف چیکار میکنم؟ چشم میپوشم، میگم نمیخواد ولش کنم.
بله. خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم از کرمانشاه داشتیم، سرکار خانم منوچهری. حالا خلاصش این که یه نفر شخصی نظم میکنه پول تو حرم حضرت امامزاده علیه السلام بندازه، بعدن میخواد به کسی که تو اقوام هست و محتاجه این پولو به ایشون بده، میتونه این کارو بکنه؟
البته ایشون تعبیر شرط میکردن. بله. شرط کرده. حالا این تعبیر که شاید اشتباه باشه از ایشون، منظور شما نذره. خیلی خوب میگیم نذر کرده، ولی سوال این است که چجوری نذر کرده. عموم مردم، اکثر مردم نذراشون اصلا به زبان نیست، میگه که به دل گرفتم، به دل گرفتم. این نذر نیست. و همین جهت اگر این آقا به دل گرفته است که این کارو بکنه، میتونه تغییر بده، میتونه مقدارشو برداره ببره مثلا به فرض بفرمایید نیازمندان بده، هیچ اشکال نداره. یا به زبان گفته، ولی چی به زبان گفته؟ میگه به زبانم گفتم. چی به زبان گفته؟ مثلا به زبانش گفته که فرض بفرمایید که اگه کارم جور بشه فلان مقدار از نصف حقوقمو میبرم حرم امام رضا.
ولی اون نذر رو، سیغه نذر رو در واقع
سیغه نذر را نخونده. اینجا هیچ تکلیفی بر عهده این آقا
اشکالی هم نداره
نیست و اشکالی هم نداره که تغییرش بده.
بیننده خوبی که سه تا سال یک شو پرسیدم 919 85 28 دومین سوالشون گفتن پوستی که از بدن کنده میشه در چه صورت پاکه؟
تا چه اندازه باشه؟ موارد مختلفه، خیلی کلیه. شما یه وقت میفرمایید پوستی که کنار ناخون آدم، دیدید؟ ریزه، خیلی ریزه. یا پوست لب آدم، اینا پوست های ریزه، جزئیه. وقت دو حالت هم داره، یه وقت پوسته اینقدر خوش شده خودش که وقتی میکنم اصلا سوزش نداره، معلومه که از ته کنده نمیشه، یعنی هیچ ارتباطی دیگه با درون نداره دیگه، خوش شده
با یه حرکت کوچیک کنده میشه.
یعنی اگر منم نکنم ممکنه خود بیفته. این رو که همه آقایون میگن هیچ اشکال نداره، پاکه. اما یه وقت هست نخیر، نخیر. نمیدونم حالا بعضیا تیک دارن چه جوریه، مثلا فرض بفرمایید که مخصوصا اینجوری میکنه، اصلا با درد سوزش هم داره، سوزش هم داره، به زور داره میکنه، این معلومه که مثل قیچی کردنه. آیا ما میتوانیم قیچی کنیم پوست خودمون رو؟ یا مقدارم زیاد باشه، مقدار مثلا فرض کنید تو یک عمل جراحی پزشک ناچار میشود مقداری از پوست بدن بیمار را در عمل جراحی بکند، این پوستی رو که میکنه این نجسه. چرا؟ قاعدش چیه؟ قانونش این است که هر جزئی که از شخص زنده جدا شود و در اون روح دمیده شده باشد نجس است. قید رو ببینید، نگید اه ما هم هر هفته ناخون میگیریم، ناخون چیه؟ روح درش نیست، بنابراین پاکه. ناخون رو میگیرید با ناخون گیر، موی خودتون همینطوره دیگه،
بله.
موی خودتون وقتی جدا میکنید نجس نیست. چرا؟ چون مو و ناخون در اون روح دمیده نشده است، ولی پوست روح درش دمیده شده، جزء اجزای دارای روحه، بنابراین اگر جدا بشه طبق اون قانونی که عرض کردیم هر جزئی از اجزای انسان که جدا شود نجس است. از حیوانات هم همینطوره. یه مثال بزنم؟
بله.
ما که خب حالا تو این وادی نبودیم و بلد نیستیم، ولی شنیدیم میگن تو روستاها این چوپانا وقتی گوسفندا رو میبرن به چرا، این گوسفندا برای اینکه بتونن خوب بدوند گاهی دنبه هاشون خیلی زیاد میشه، سنگین میشن، نمیتونن بدوند. این بیچاره میان زنده زنده این دنبه رو چیکارش میکنن؟
جدا میکنن.
بله، این دنبه نجسه. چرا؟ چون قطعه ای است که از زنده جدا شده است، مثل این انگشت ماست، خدای نکرده یه سانحه ای این انگشت تو این سانحه انگشت جدا میشه، نجسه. پوستم هم میتونه. بله.
سومی سوالشون گفتن آیا استفاده از فیلتر شکن حرامه؟ اگر بدیم دیگران استفاده کنن چه؟
خب ببینید، این خلاف مقررات، من این رو تاکید میکنم، واقعا بنا نیست که مقررات نقض بشه، به خاطر اینکه مقررات رو ما اگر نقض کنیم تو هر کشوری، اینا من بگم تاکید کنم، این که ما میگیم مقررات نباید نقض بشه فقط مال کشور خودمون نیست، بنده جناب عالی دیگری رفتیم یه کشور خارجی، حق داریم از چراغ قرمز اونجا رد بشیم؟
نه دیگه،
نه، نمیتونیم، مقرراته. چرا؟ چون این مقررات ضامن نظم اجتماعی است، ما اصلا کار نداریم، این کشور ممکنه کشور اسلامی هم نباشه، اون نباشه، ولی نظم که میخواد، که نظم میخواد، مواظب باشیم که تخلف از مقررات نکنیم، مقرراتی که تدوین شده برای، ببینید اگر بنا باشه الان این فضای مجازی دوباره به حالت قبل برگرده ممکنه همون خطرات دوباره ما را تهدید کنند. پس اگر واقعا مصلحت این بوده که به طور موقت این فضای مجازی، فرض کنید تلگرام، بسته شود، ما نباید این قانون رو لطمه و ضربه بهش بزنیم.
بله. باز هم تلفن داریم. جناب آقای حسنزاده از فارس. آقای حسنزاده سلام و عرض ادب، آماده ایم سوالتون رو بشنویم.
الو.
سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم آقای حسنزاده.
الو.
ما صداتون رو داریم آقای حسنزاده. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
حالتون خوبه؟
خوبی آقا.
در خدمتتون هستم.
سلام و رحمت.
خیلی ممنون از برنامه‌تون آقا. ما روستایی هستیم، دور افتاده هستیم، فقط از شما استفاده می‌کنیم.
خدا حفظتون کنه. در خدمتتون
هستم. آقا یه سوال داشتم. ما نماز که می‌خونیم با چه کوچیک تو خونه داریم، بعضی موقع بین نماز مور بر می‌داره.
بله.
بعد ما چیکار کنیم؟ نمازمون بس کنیم یا اینکه چجوری نمازمون تمام بکنیم؟
بله. سوال دیگه هم دارید آقای حسنزاده؟
خیلی ممنون از لطفتون.
زنده باشید. ما رو دعا کنید. با شما خداحافظی میکنم.
ریاض معتز دعاتون است حاجی آقا.
سلامت باشید. خدا حفظتون کنه.
یا
علی خدا نگهدار. زنده باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خب یه تماس دیگه هم داریم، آقای خورسندی. آقای خورسندی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید از اصفهان. جناب آقای خورسندی، خب نمیدونم تماس با ایشون برقرار هست یا خیر. آقای خورسندی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم. خب فلان تلفن آقای حسنزاده رو جناب استاد پاسخ بفرمایید که گفتن بچه کوچیک تو خونه هست، موقع نماز مهر رو میبره، چیکار باید بکنیم نماز رو بشکنیم؟
دو تا حالت داره، همیشه که یه جور نیست. یه وقت هست که اگر نماز رو بشکنیم وقت هست، میتونیم نماز بشکنیم بریم دوباره مهر برداریم بیایم بگذاریم دوباره نماز از اول شروع کنیم. در صورتی که وقت داریم و نمازمون قضا نمیشه، موظفیم نماز رو بشکنیم، چون دیگه باطله. نماز رو بشکنیم بریم مهر برداریم بیاریم دوباره الله اکبر از اول نماز شروع کنیم. یه وقت هست که نه خیر، من الان نماز بشکنم دوباره خواهم نماز شروع کنم، نماز یه قضاست. امیدوارم که انشالله چنین اتفاقی نیفته. اینقدر دیر طرف نماز رو میخونه که دیگه دو دقیقه دیگه میشه غروب، نماز دور عصرشه. اگر این نماز رو بشکنه بخواد نماز رو شروع بکنه دوباره قضا، اون نماز قضا میشه. اگر اینجوری باشه حق شکستن نماز را ندارد، اون وقت به جای اینکه مهر بگذاره باید نهایتاً از دست خودش استفاده کنه، رو دست خودش سجده بکنه و نمازش رو بخونه.
بریم به همدان. علی آقا سلام، به برنامه زمزم احکام خوش آمدی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار.
درود بر شما. سلام و رحمت الله.
زنده باشین. ضمن محکوم کردن این شورش های اخیر و تبلیغ گفتن بابت اینکه مردم فهیم ما تونستن این شورش ها رو بخوابونن، یه سوال داشتم از حاج آقا.
بفهمید در خدمتون هست.
از بزرگتون که حاج آقا ما پامون بدجور شکسته، عمل جراحی کردیم، پلاتین توی استخوان هست.
بله.
زانوی من قادر به خم شدن نیست. بعد ببخشید از توالت فرنگی استفاده میکنم. هر سری که من سرویس بهداشتی میدم این باعث میشه که من لباسم نجس شه. هر کاری هم میکنم باز نجس میشه و قادرم نیستیم که هر روز لباسو بشوریم یا هر روز لباسو تعویض کنیم. میخواستم ببینم تیمم کنم، نمازمو بذارم بعدن بخونم، این چه حکمی داره؟
بله. خیلی ممنونم. خدا ان شاء الله بهتون سلامتی کامل عنایت بکنه، بهترین ها براتون رقم بخوره. با شما خداحافظی میکنیم. خب حاج آقا دیگه سوالی که پرسیدن و پایی که شکسته خیلی بد و پلاتینی که هست و زانویی که خم نمیشه و بعد بله. بقیه داستان.
خب ببینید نماز که در هیچ حالی
ساقط نمیشه.
ساقط نمیشه. پس این گزینه رو اصلا حذفش کنن.
بله.
یعنی این که من نمازم فعلا نخونم، بعدن نخونم. گاهیم تو بیمارستانا همین درست مسئله هست که طرف نماز رو باید بخونه ولی میگه من دلم نمیاد، بدنم نجس
باشه، بدن کاملتر و بهتر نجس.
بدن انشالله بهتره، بدن انشالله که خوب شدم هم لباس پاک میپوشم هم بدنمو پلسو میرم میشورم. نه، خدا همین الان نماز رو میخواد به هر جوری که میتونی.
درست.
پس این گزینه اصلا گزینه درستی نیست. و اما اینکه تیمم به جای وضوئه. شما الان میتونید وضو بگیرید. این ملاحظه بفرمایید، شما رفتید دستشویی، فرض بفرمایید که قسمتی از بدنتون نجسه ولی صورتتون که پاکه، که دست راستتون پاکه، دست چپتون پاکه، جای مس سرتون پاکه، جای مس پاتون پاکه، اعضای وضوی شما که من نام بردم اینا پاکه. خب برای چی شما تیمم میکنید؟ تیمم مال وقتیست که انسان نمیتونه وضو بگیره. شما وضو رو که میتونید بگیرید، پس وضو رو هم بگیرید. مشکلتون چیه؟ مشکل این است که شما میفرمایید که من لباسم نجس میشه و نمیتونم مرتب لباسمو عوض بکنم. اگر میتونید برای هر نمازی، منم فکر نمیکنم اینقدر کار داشته باشه چون سه وعده بیشتر نیه. شما نماز ظهر عصر رو که معمولا ما پشت سر هم میخونیم که بله، یه نماز صبح، یه ظهر عصر، یه مغرب عشا، سه وعده است. سه وعده شما این لباس رو تعویضش بکنید. اگر خواستید دوباره همون لباس نجس رو هم بپوشید، بعد از نماز بپوشید. لازم نیست هر وعده لباس نجس رو بشورید بعد بگید خیلی کار سختیه، روز چند بار من لباس بشورم. نه، شما یه لباس پاک بگذارید برای موقع نمازتون، لباس نجس رو در لباس پاک بپوشید، نمازم بخونید. پس قابل حله. و بدنتونم که نمیدونم حالا بدنشونم نمیتونن درست آب بکشن یا نه، در هر صورت اگر نتونستن واقعا بدن رو کاملا آب بکشن و سخت بود براشون، اب نداره، شما ناچار هستید، مضطرید، به اندازه ای که بدن ناچارید نجس باشه مانع نمازتون نیست و نمازتون درست.
ممنونم. 0912-95-71 گفتن اگر در نماز جماعت متوجه شدی وضو نداری، حکم نماز دیگران که متصل به شما هستن چیست؟
اشکال نداره، هیچ مانعی نداره، شما نمازتون باطله، یه بالاتر سیاهی که رنگی نیست، وضو نداری، نمازت باطله، نمازت باطله. حالا برای اینکه فرض آبروت هم نره، همون به شکل ظاهری سوری نماز رو همطوری ادامه بده، هیچ، شما بعدن برو وضو تو بگی نماز تو بخون، اونام که نماز جماعت خوندن نمازشون درسته، هیچ مشکلی هم برای اونا پیش نمیاد. بله.
ایشون دو تا سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن آیا بدون روسری میشه قرآن خوند؟
خانم؟
بله.
کجا، تو خونه خودش؟
بله دیگه.
بله. بله، فقط در نماز که نیاز به حجاب داره، در خوندن قرآن و دعا و اینها نیاز به حجاب.
گفتن وقت خواب در حال درازکش هستی میتونیم آیه قرآن رو زمزمه کنیم؟
بله، اصلا مستحبه که انسان وقتی میخوابه در رخت خواب دعا داره، ذکر داره، بله بخونه.
عرض کنم که 0916-60-68 گفتن وام ازدواج گرفتم، بعد شوهرم به رحمت خدا رفته، درآمدی ندارم اقساطشو پرداخت بکنم، گذاشتمش تو بانک، از سودش قسطاشو پرداخت میکنم، آیه خمس داره؟
خب وام گرفتن یعنی بدهکارن، سرمایه کردن گذاشتن تو بانک، درسته؟
بله.
و از سودش اقساطشو، حالا کار نداریم که به چه ترتیبی گذاشتن، بانک سپرده گذاری بوده چی بوده، اونم اونا رو کار ندارم، ان شاء الله به وجه به شکل حلال بوده، سودم دارن میگیرن، فرض بر اینه که دارن سود حلال میگیرن، این سود حلال رو میدن قسط وامشون. خب سوال اینه که الان امروز فرض کنید امروز 22 دی ماه، درسته؟
بله.
سر سال خمسیه، از این وامی که گذاشتن تو بانک چقدر قسطشو دادن؟ مثلا یه مقداری قسط دادن دیگه، اون مقداری که قسط دادن دیگه بابتش بدهکار نیستن دیگه.
حالشون منظورشون این بود که شوهرشون فوت کردن، یعنی از لحاظ مالی احتیاج دارن، من اینجور برداشت کردم. درست. با این شرایط هم باز
حالا عرض میکنم بله. اصلشو درست بکنید.
بله.
اصلش این است که شما این وام رو گشتید تو بانک بابتش هم بدهکاری، ولی فرض اینه که امروز سر سال خمسی شما باشه، مقداری از این وام رو قسطاش دادید،
درست،
ولو 1 میلیون،
یعنی دیگه بدهکار،
یعنی دیگه بدهکار نیست این 1 میلیون و خرجش هم نکرده، تو بانک هم الان هست، میشه پسنداز خمس همون مقدار رو بده، خمس همون مقداری که قسطاش داده و بدهکار نیست و خرجش هم نکرده. اما اینکه ایشون میفرماد خب وضع مالیمون خوب نیست، یه بحث دیگری است که بارها عرض کردیم که قانون خمس ربطی به پولدار بودن و بی پولی نداره، ملاک این است که شما در هر صورت سر سال این مقدار را اضافه آوردید، مصرف نکردید، منتها چیزی که هست در زمانی که میخواد برید خمس رو بگید، خمس رو بدید، اون دیگه بسته، سهم ساداتش که مال سادات فقیره، هیچ، ولی سهم امامش که باید تحویل مرجع تقلید بشه، اون رو دیگه آیون مراجع تقلید خودشون ممکنه بنا به مصالحی که دارن ببخشن، یا مثلا فرض بفرمایید که تدریجا بگیرن و مهلت بدن، اینام هست.
خیلی لطف کرد آقای وحیدپور، تشکر میکنم از شما، براتون آرزوی سلامتی دارم.
بنده متشکرم، هم از شما و هم از بینندگان خوب و عزیزمون و هم دوستان شبکه،
سلامت باشید. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور، همکاران بسیار تلاش کردم، از حضور شما بیننده های عزیز و ارجمند مرخص میشیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی